Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك ونستهديك ونصلي ونسلم على النبي التهامي الهاشمي المكي المدني القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واجتناب معصيته. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در این روز پربرکت و عید بزرگ سفارش به تقوا و یاد خداوند و تعصیب اولیای او، یاد مرگ و عوالم بعد از مرگ و ترس از خدا و گناه سفارش و دعوت میکنم و از او میخواهیم که به برکت این دو مولود بزرگ همه ما را توفیق بندگی، عبادت و عبودیت خالصانه خودش را عنایت بفرمایید. با اینکه بحث ما در خطبه ها بحث اخلاق اجتماعی اسلام هست، اما روشن است که در چنین روز پربرکت و در چنین عید فرخنده و خجسته و مبارکی که دو نور بزرگ عالم بشریت یعنی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق صلوات الله علیه در روز تولد این بزرگواران، باید از این بزرگواران و اولیاء خودمان سخن بگیم تا ان شاء الله همواره رشته محبت ما، عشق ما، علاقه ما و ایمان ما به اون بزرگواران محکم‌تر بشه و بتوانیم در پرتو ولایت آنها، محبت آنها، عشق آنها ان شاء الله همواره مشمول عنایت و لطف و برکات و تفضلات خداوند قرار بگیریم. آنها ابواب الهی هستند، باب الله الذی یؤتا منکم من قصده توجه بکم و من وحده او قبل عنکم. ما هرچه از خیرات و برکات بخواهیم از این خاندان و از مهد رسالت و ولایت باید دریافت بکنیم. و ما خصنا بهی من ولایت کم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تذکیتا لنا و کفارتن لذنوبنا فکننا عندهو مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم. عشق ما و محبت ما به شما را خداوند وسیلهی برای پاکی روح ما و طهارت جان ما و کفاری برای گناهان ما قرار داده. من شاید در دو سه موقعیت دیگر در باره پیغمبر اکرم صحبت کردم و اوصاف و اخلاق و ویژگی های اون حضرت را بحث کردم. معمولا در 17 ربیع هر سال یا در اواخر ماه صفر یک خطبه را به شخصیت پیغمبر اختصاص میدم. امروز هم مقداری که مطالعه کردم و روایاتی رو دیدم، باز در اخلاق پیغمبر و مشی پیغمبر و سیره او نکاتی استفاده شده که به ترتیب به اونها اشاره میکنم. البته مقام والای پیامبر اسلام و اینکه او اول موجود در سلسله مراتب عالم هست و مخلوق اول هست و عقل کل هست و سید ابناء بشر هست و بالاتر از او کسی نیست و اینکه جبرئیل افتخار پیام‌آوری او را میکنه با همه عظمتی که جبرئیل سلام الله علیه داره، اینها فضائل و مقاماتی از پیغمبر که شمردنش و گفتنش هم وقتها میخواد و آخرش هم به پایانی نمیرسه. موالی لا افسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم، شما بزرگانی هستید و مولاهای ما هستید که هرگز ما به عمق ثنای شما و فضائل شما نخواهیم رسید، اما در حد توانمون، اندازه‌ای که عقل ما گنجایشش داره، باید به محضر پیامبر اسلام و اولیای الهی مشرف بشیم و از بارگاه اونها کسب فیض بکنیم و درس بگیریم، وگرنه هرگز انقاء طبع ما به بلندای قله قاف قدم اونها نخواهد رسید. اما به قدر توانمون چرا؟ باید هم در راه اونها باشیم، دنبال فهم اونها باشیم، گرچه به عمقش نمیرسیم. در روایتی در بهار نقش شده که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، العباده به کنه عقلهی قطعه، هرگز پیامبر اسلام بندگان را با عمق عقلش و فکرش سخن نگفت، چرا که مخاطبی در رده پیغمبر و در برابر اون شأن بزرگ او یافت نمیشد تا او با کنه عقلش با اون صحبت بکنه و بلکه به قدر عقول مردم با اونها صحبت میکنه. ما هم با بهره ناچیزمون از عقلی که داریم، با مقدار ناچیزی از ظرفیتی که داریم، باید از محضر این بزرگواران الهام بگیریم و درس بگیریم. هیچ چیز برای مسلمان و برای انسان آموزنده تر از زندگی بزرگواران پیامبر اسلام و اولیای الهی نیست. و من هر چقدر کتاب را ورق زدم، ابعاد مختلف شخصیت پیغمبر را که حدود 7-8 جلد کتاب بهار الانوار درباره پیغمبر اکرمه، 7-8 جلد کتاب درباره شخصیت پیغمبر و زندگی او و سیره او، باز فکر کردم که بین اینها یه مقداری به اخلاقیات پیغمبر و مشی پیغمبر در زندگی بپردازیم. اولین نکته‌ای که در زندگی پیغمبر و در سیره عملی پیغمبر به چشم میخوره، تواضع پیغمبر اکرم سلام الله علیه، که شاید 10-20 روایات بسیار متعددی در تواضع پیغمبر نقش شده. اینکه پیغمبر اکرم مقید بودند که بر زمین بنشینند و در مواقعی روی خاک بنشینند تا تواضع خودشون را به بشریت نشون بدن. خودشون احیانا گوسفند را شیر می دوشیدند و تأکید هم دارند که برای تواضع در برابر عظمت خدا و پیشرفت پیام خدا در بین بشریت. پیغمبر به خانه مستمندان می رفت، اخلاق مستکبران را نداشت که بر خود عار داشته باشند که در کنار بیچاره‌ای و مستمندی بنشینند. یجیب و دعوت المملوک، به سادگی همانطور که دعوت افراد معمول جامعه و متوسطین جامعه را میپذیرفت، دعوت بنده ها، انسان های نادار، واماندگان در جامعه را به سادگی دعوتشون رو میپذیرفت و تمایزی قائل نبود. کان یعود المرید و یتبع الجنازه، در مواقعی که امکان داشت حضرت خودشون در تشییع جنازه شرکت میکردن، به عیادت مریضها میرفتن، با بندگان مینشستن، با اصحابشون حلقوار در کنار هم مینشستن و از اون امتیازات اشرافی جاهلی خبری نبود. و ظاهرا سلمان یا ابوذر میگوید ما تا مدت‌ها حلقوار در کنار هم مینشستیم، که بیرون که کسی وارد میشد تشخیص نمیداد پیغمبر را. بعدها که جمعیت بیشتر شد و ضرورت‌ها اقتضا کرد، یک جای معینی برای پیغمبر تعیین شد، ولی هرگز وجهه شاهان و مستکبران و پادشاهان در او نبود. مر على صبيان فسلم عليهم وهو مؤذن، هرگاه بچه ها در کوچه ها می گذشت با اونها سلام می کرد و خودش رو بالا نمی گرفت. و گاهی در بعضی نقل ها داره که خود حضرت غذایی یا چیزی دستشون بود، در همون راه به بچه ها اطعام می کرد و اونها رو مورد پرستاری و توجه قرار می داد. بر زنها و خانمها سلام می کرد و خود خانمهای پیغمبر و امهات مسلمین و ازواج نبی، خود اونها وقتی که سیره پیغمبر رو در خانه نقل می کنن، واقعا شگفت انگیزه از اخلاق و معاشرت خوب پیغمبر در خانه. این اخلاق و تواضع حضرت بود. اما در کنار همین تواضع و فروتنی در برابر خلق خدا، در برابر بچه ها، زن ها، مستمندان، بردگان و بندگان، و شکستن اون توهم های جاهلیت و شکستن مرزهای طبقاتی و زیر پا گذاشتن ارزش های مادی پول و ثروت و مقام، در کنار اینها از هیبتی خدایی برخوردار بود. با همه تواضع و فروتنی، کسی که در برابر حضرت قرار می گرفت، عمق نفوذ پیغمبر در جان خودش رو احساس می کرد. فرستاده پادشاهان و ابرقدرت های بزرگ اون زمان از روم و ایران، داستانهایی در این زمینه نقش شده و در یک مورد فرستاده کسرا که میگه من وقتی که مقابل او قرار گرفتم، با اینکه هیچ تشخص ظاهری و مقام ظاهری رسمی نداشت، روح او در عمق من نفوذ کرد و هیبت او مرا گرفت. همون هیبتی که به یادگار از این پیامبر بزرگ اسلام در نواده های او و در سلاله پاک او منتقل شده بود، همون هیبتی که وقتی امام سجاد وارد اون مراسم حج میشه، خلیفه که سوال میکنه که این کی بود که اینجور مردم حریم او را نگه میداشتن، با اینکه خلیفه نبود، ظاهرا قدرتی نداشت. اون وقت فرزدر اون اشعار را که میگه که این والبیت یعرفه والحل والحرم، میگه این خانه خدا، کعبه و حرم و ملائکه آسمان او را میشناسند، او از پیغمبر اکرمه. خود پیغمبر هم همینجور بود. با همه اون تواضع و فروتنی و شکستن ارزش‌های دروغ جاهلیت، در این حال از یک هیبت و جلال و شکوه معنوی برخوردار بود که ارواح را تسخیر می‌کرد، جان‌ها را به گرد خود جمع می‌کرد و اصحاب عاشقانه دور او می‌چرخیدند. و همانطور که بارها شنیدی، اگر در جلو اصحاب وضو می‌گرفت، ممکن نبود قطراتی از این آب وضوی پیغمبر روی زمین برسه، چرا که دیده بودند که همه وجود او معنویت و ذکر و یاد خداست و قدمی برای خودش و منافع مادیش برنمی داره. این هم حیرت پیغمبر بود که مورد حتی تصدیق دشمنها بود. اون جلال و شکوه معنویت پیغمبر که هنوزم که هنوز وقتی که در زندگی او انسان را میخونه، اخلاق او، معنویت او، جان انسان را تسخیر میکنه و در عمق روح انسان اثر میگذاره. برای ما از هر افتخاری بالاتر پیغمبر بزرگ اسلامی، او که در برابر فضلش و عظمتش دوست و دشمن زن و حتی اون رسالت او اعتقاد ندارن، به عظمت وجود او و شخصیت او معتقدن و شیفته اون سیمای نورانی او هستن. این تواضع او، فرمانی خدا به او داده بود، از اون فرمان بندگان خود سمته بود. و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، باد رحمت و باز را روی مؤمنین بکشا و متواضعانه با اون کسانی که پیام تو را دعوت گفتم بر خود منوار بکن. و اینها جنبه های تربیتی مهمی است که در شخصیت پیغمبر اکرمه که من و شما و خواهر و برادر گرامی باید به این توجه بکنن. زنهای پیغمبر نقل میکنن که خود حضرت گاهی لباسشون رو میدوختن، گاهی کفششون رو تعمیر میکردن برای اظهار اون تواضع کم نظیری که مانند او. و او اینجور در برابر دنیا بی تفاوت بود، در حالی که به فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه خداوند عرضه کرد دنیا را برای پیغمبر و ملائکه کلیدهای گنجهای دنیا را بر او عرضه کردند و او عالمی را میدید که به اینها دل نمیبست. اون اقدار اینجور باید باش. میگه حضرت رو در یه حال سختی از نظر ظاهری دیدم، وقتی که به او عرض کردم که چرا اینجور، حضرت فرمودن ما چند روز اینجا هستیم، واقعا دنیا را گذرا میدیدن. برادران، خواهران، من به خودم عرض میکنم، ما تا اقبال به آخرت نداشته باشیم، تا ذره ای از ادبار دنیا، خوش کردن به دنیا و رو به آخرت نداشته باشیم، لنگ در طریق عبودیت خدا و معراج عبودیت خدا. یه مقدار رویمون رو به آخرت متوجه بکنیم، یه مقدار توجه به اون عوالمی بکنیم که پس از این عالمه، یه مقدار دیده های بصیرتمون رو باز کنیم، ذره ای از اون بزرگی ها و عظمت های ربوبی را که پیغمبر میدید، ذره ای را ما هم باید ببینیم. همینجور نمیشه، باید حرکت کرد، باید کار کرد، باید خود رو ساخت، باید با هوای نفس مبارزه کرد، باید با خواسته های شیطانی که همیشه روی ما هست دایتان هم مبارزه کرد تا رسید. در عبودیت و عبادت پیغمبر گاهی دیگه هم عرض کردم، باز هم به عنوان تذکر از این نکات دیگه عرض میکنم، ما زندگیمون باید زندگی عابدانه و عبادت باشه، عبادتمون باید حساب شده باشه. خیالم نکنیم اگر کار داریم پس عبادت میرسیم، کار هم البته برای خدا باشه عبادته، رسیدگی به کار مردم هم عبادته، اما یه بخشی از زندگی باید برای انس با خدا، مناجات با خدا، سخن گفتن با خدا باشه. پیغمبر اینجور بود. و من اللیل فتحجد بهی نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. طبق بعضی از نظرها نماز شب بر پیغمبر واجب، البته رای امت او مستحبه، اما میگه خدا میفرماد که بخشی از شب را و مقداری از خوابت را بزن، از خواب ناز جدا بکن خودت را و از بستر خواب برخیز و در تنهایی در برابر خدا. چه خواهی رضای ما خواب تدانی، برای نیا حاضر که خوابمون را فدا بکنیم، اما گاهی من گاهی عرض میکنم هر شب از سنتونه تحییه کرد، گاهی شب از احج و درازت و بدگی خدا نباشه از بیداری از فیوزات محرومه. اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، از طریق نماز شب و عبودیت شب هنگام خداست که میتونی به اون مقام پسندیده برسی. در روایات داره که این مقام محمود شفاعت هست، مصداق بزرگش اونه، البته مصادیق دیگه هست. اگر به مقامات بالا، اگر به بریدگی از دنیا و دلبستن به آخرت خواهیم برسیم، گاهی هم در خلوت وقتی که کسی نمیفهمه معمولا ما گرفتار ریا هستیم. وقتی که کسی نمیفهمه در خلوتها، در تنهاییها سجده‌ای بکنیم، در برابر خدا خضوع و تواضعی بکنیم. یابت رب کما محمود ذات برقی بود در ظهار تا استغفار میاد بود در مسکی نشین پای مجب بین بودش خدا 25 مرتبه استغفار بکنه، چون جمع شدن و مجالس معمولا روح رو کدر میکنه و اگر انسان حواسش جمع نباشه با گناه آلوده میشه. در بعضی از نقل ها داره که 360 بار روزانه حمد خدا رو میکردن. کدام پیغمبر؟ پیغمبری که بیکار بود فقط محراب عبادت رو میشناخت؟ نه، پیغمبری که جابر میگه من 20 پیغمبر اکرم در 21 غزوه و جنگ شرکت کرد که من در 19 تاش همراه پیغمبر بودم. و همین پیغمبری که میگه در جنگ جلوتر از همه بود، و همون پیغمبری که امیرالمومنین میفرماد که کنا اذا اشتد الحرب نلود و به رسول الله، هنگامی که آتش جنگ داغ می شد و معرکه سخت می شد به دامن پیغمبر و محمد عبدالله ما پناه می بود لی در جنگ پیغمبر می بود با اون شاید انش هنم بر و من اللیل فتحجد به این نافلتن لک، شب را خواب پشت سر هم پیغمبر اکرم نداشتن. بزرگان و اولیای بزرگ معمولا اینجورن. خیلی ما فاصله داریم با اون مقامات معنوی، خیلی دور هستیم از دن برنامه های تعظیم نفس، ذکر درست، یاد خدا و ساختن خود. ما واقعا راجلیم، پیادهیم تو این قضایا. پیغمبر اکرم که بعضی از اولیا و بزرگان الهی هم به اونها بهشون تحصیل کردن، خوابشون متفلق بود. شب نماز شبشون رو از بعد از نصف شب تقسیم میکردن، یه مقداری میخوابیدن بیدار میشدن به یاد خدا. باز همینجور و همین پیغمبر در روز در معرکه جنگ عمر او در جنگ و در جهاد در راه خدا گذشت. و روزی چقدر استغفار، چقدر حمد خدا. و ماه شعبان و رمضان دیگه ممهد بود پیغمبرم به عباد خدا و این ماه به اون یلای خاص داشت چیز میدن که ما تو هم نیم. و همه مقید بودن که سه روزش رو روزه بگیرن طبق چند روایت. این هم بخش عبادت حضرت، من گوشه ایش رو عرض میکنم. پای حضرت متورم شده بود، ورم کرده بود از عبادت خدا. همین حضرتی که اون رسالت سنگین اجتماعی رو ادا میکنه و اهل جهاد و امر به معروف و نهی از منکره، نه اون زهدی که آدم همه مسئولیت های اجتماعی رو به کناری بگذاره، تسبیح رو به دست بگیره و احیانا بخواد مقدس بازی و بیجا هم در بیاره. نه، اینجور نبود. اتفاقا از نظر معاشرت میگه من خالته و احبه و هر کس با کنار پیغمبر مینشست، با ایشون به مسافرتی میرفت، در جمعی در کنار هم بودن، واقعا به او شیفته او می شد. حتی در بعض روایات داره اینجور نبود که حالا مقدس سازی های بی جام در بیاره، وقتی که در جمع می نشد شوخی هم می کردن در حد معقول خودش، حدودش داره اینها. الان فرصتش نیست عرض کنم که گاهی تبقی کرد با اخلاق ایمانی جالب و عاشقه بس خوب هم. اما همین هم برای از مسیح برمی ده صبح 5 بار سر میکنه. و تواضع پیغمبر، اون هیبت پیغمبر، این عبادت پیغمبر و این هم معاشرت پیغمبر که معاشرت بسیار خوبی بود. در مسافرت مقید بودن یه مقداری از کار را کار تقسیم بشه، مقداری از کار را خودشون انجام بدن. خیلی نکته های جالبیه. دین ما دین اجتماعی است، دینی است که همه شعونات ما را به بهترین نحو تنظیم کرده. و اگر ما خودمون رو از این شعونات، از این دستورات دور بکنیم، وزر و وبالش برای ما باقی خواهد موند. ما این اسوه ها، این الگوها داریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه انک لعلی خلق عظیم. اینا اسوه های ما هستن. در کنار اون اقبال به آخرت، انقطاع از عالم دنیا، رو به سوی آخرت داشتن که دنیا را واقعا گذرگاه می‌دیده، واقعا چند روز را چشم بند زنی می‌ده، اما در اخلاقایی خوب پذیره و چند زیب خوب هم بشن. این هم در بخش دیگر زندگیشون. در راستگویی امیرالمومنین می‌فرماد که ما را اینا از پیغمبر اکرم ما کسی را اصل و لهجتن ندیدیم، کسی دیگه راستگوتر از اون ندیدیم. و در راستگویی و امانتش ضرب المثل جزیره العرب بود. این دو ویژگی او با اون ضرب المثل می زدن تا قبل از بعثتش در قبل از 40 سالگی که صداقت او و امانتداری او ضرب المثل جزیره العرب بود و بعد هم به مراتب با مراتب بالاتر همین باقی موند. اینها بود اصحاب رو شیفته می کرد، اینها بود که سلمان که سالها در دیار دنبال پیغمبری و ولیی از اولیای خدا می گشت وقتی که پیغمبر رو دی شیفته شد. غیر از اون معجزات باهرات، اون اعجازهای بزرگ غیبی پیغمبر، این مشهد پیغمبر تخصیت اخلاق او، ارتباط خوب، پایندی صورت و قدراتی واقعا دیگر رو شیفته می کرد. و گرد او گرد خودش جمع می کرد با این محسنات و کمالاتی که داشتن. در شجاعت هم که عرض کردم که حضرت امیر رو فرماد که در روز بعد اونقدر در یه مقاطعی جنگ سخت شد با میدید که پیوندی هر حفظ ما بشمن بود و ما وقتی که جنگ سخت می شد در غزوه ها کنا از احمر و البر اتقینا به رسول الله، خودمون را در شعاع شخصیت پیغمبر قرار می دادیم. جوان ها، خواهران، برادران، ما این اسوه ها را داریم، ما این دین نورانی و الگوهای بزرگ الهی و انسانی را داریم. غرب با فسادش، غرب با فسادش، با لجنزارهای فساد آمیزش بارون خود بکشن. اونها خودشون امروز در مفسد اخلاقی در بارون بکشن. ما این بوها داریم بشن و برات پیغمبر معمولا رو به قبله می نشستن. وضع ظاهریشون، نظافتشون، مسواک، مقید بودن به مسواک که بعضی از علما و بعضی روایت داره که ظاهرش اینه که برای ایشون واجب بوده مسواک. ولی حالا اگر قبلش به حال ایشون قید اضافت تمیزی لباس به عطر، بوی خوش و نشستن درست و چهره باز و گشاده و معاشرت خوب با مردم بودن، این هم در این بخش از و مهربانی و شفقت و رفق به امت در این جهت. على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق وعلي بن موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة معصيته. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و یاد مرگ و توجه به عالم آخرت، دوری از گناه و معصیت در اطاعت دستورات خدا سفارش و دعوت می کنم و از او می خواهیم که به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرمایید. از اونجا که وارد شخصیت پیغمبر شدیم و من خودم وقتی که درباره ایشون فکر بکنم معمولا به مقدار از حال عادی خارج میشم و وقت هم زیاد طول کشید خطبه اول، رو این جهت فرصت زیادی نیست که من یکی دوتا بحثی که در نظر گرفتم در خطبه دوم عرض بکنم. به چند مناسبت و یکی دو نکته اشاره میکنم چون فرصت زیادی باقی نیست. قبل از هر چیز میلاد فرخنده و خجسته و مسعود و میمون و پربرکت خاتم الانبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه و ششمین امام معصوم و اختر تابناک امامت و ولایت را حضرت امام صادق سلام الله علیه را به همه شما حضار گرامی و به حضرت بقیت الله العظم ارواح و ناد تراب مقدمه الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین هفته وحدت را که به مناسبت میلاد پیغمبر اعلام شده به همه شما تبریک عرض میکنم و همینجا اشاره به این نکته میکنم که در نقل اکثریت برادران اهل تسنن میلاد پیغمبر اسلام در 12 ماه ربیع هست و طبق نقل اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه تولد پیغمبر اکرم در 17 ربیع هست و این فاصله دو نظر را به عنوان هفته وحدت در کشور ما و بعد از انقلاب اعلام شد. البته برای ما روز 17 ربیع علاوه بر اون روز میلاد امام صادق هست، برای ما البته نیست. امام صادق شخصیتی است که اگر کسی مثل ما هم به امامت و عصمت ایشون اعتقاد نداشته باشه به عظمت این شخصیت و به علم و کمالات و فضائل او برادران اهل تسنن ما هم اعتقاد دارن و میلاد این بزرگواران به عنوان هفته وحدت اعلام شده. ما واقعا در عین این که ما شیفتگان مقام ولایت و امامتیم، ما بهترین و بالاترین افتخارمون را ولایت و امامت و تشیعمون میدانیم و خدا را بر این نعمت بزرگ سپاس و شکر میگذاریم. با این که ما هرچه داریم از کوثر ولایت و امامته و ایران این افتخار را داشت که از روز اول هم گرایش فوق العاده شیعی داشت، حتی قبل از این که مذهب رسمی این کشور مذهب تشیع باشه گرایش ولایت و به خاندان عصمت و طهارت گرایش فوق العاده قوی در این کشور بود. این مردم با اون هوش و ذکاوتی که داشتن صراط مستقیم خدا را در خانه پیغمبر و خاندان پاک و بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه صراط مستقیم خدا رو اونجا دیدن. ما افتخارمون هست. اما همون بزرگواران و اولیای ما را به وحدت سفارش کردن.
همیشه به عنوان یک اصل برای ما فرمودند که نباید ما با برادرانی که در اسلام و قرآن و رسالت و اصول اصلی دین مشترک هستیم بنای بر اختلاف داشته باشیم. این اصل دینی ما و اصل شیعی ما، علاوه بر اون که در این زمان و در این شرایطی که تنها کشور شیعه و امام صادق و کشور پیامبر اسلام و نظام اسلامی در دنیا مورد اون همه بیمهری ها و قساوت ها و شقاوت های دنیای کفر و نفاق هست، وظیفه وحدت برای ما سنگین تره. ما میبینیم که چگونه گرگ های درنده استکبار و نفاق در سرزمین های فلسطین، در مصر، در سراسر دنیا علیه این نظام و این جمهوری عزیز اسلامی نقشه میکشه و نقشه های اخیر منافقین هم که قبلا در خطبه های قبل توضیح دادیم که چگونه طراحی کرده بودند که صفوف وحدت آمیز شیعه و سنی رو در این کشور بشکنن. ما وحدت شیعه و سنی برامون یک اصله و باید بهش توجه داشته باشیم، ضمن این که ولایت و امامت مقدسترین و ارزشمندترین نعمتهای خدا و برای خودمون میدونیم. این درس را هم ما از محضر خود این بزرگواران فرا گرفتیم. امیدواریم که هم این روز فرخنده و هم این هفته وحدت بر همه مسلمان ها مبارک باشه. همچنین هفته دولت هست که در این ایام دولت خدمات خودش را ارائه میده و کارهایی که انجام شده ارائه میشه و در به همین مناسبت هم تعدادی از مسئولین به استان ما مسافرت کردند و معاون ریاست جمهوری هم به استان تشریف آوردن. فردا صبح هم جزئیاتش را اعلام میکنن، قراره که به شهرستان میبود و به منطقه ما بیان. اونچه که اینجا باید گفت اینه که ما برای همه کسانی که در خالصانه برای این مردم و انقلاب و نظام خدمت میکنن طلب موفقیت و سعادت رو داریم. امیدواریم که اون کسانی هم که اهل این نیستن و اهل کارشکنی و بازی ها هستن، ولی اون که کم هستن در گوش و کنار در وزارتخانه ها، ادارات، جای دیگه، امیدواریم اونها به خود بیان و قدر این ملت را و عظمت این انقلاب را و نظام را بدونن و با کار ناشایسته خودشون در سراسر کشور اینجا و اونجا گاهی دیده میشه چهره نورانی انقلاب و نظام را خدشه‌دار نکنن. امیدواریم اون کسانی که خالصانه کار میکنن موفق باشن و اونهایی هم که اهل کار نیستن انشاءالله به خود بیان و قدر واقعا این نظام و انقلاب را بدونن. ما این نعمت بزرگی است که باید حفظش بکنیم. حفظش به اینه که کار بکنیم و حفظش به اینه که دولت، مجلس، ادارات و جاهای مختلفی که مسئولیت کاری دارن در عزل و نصبشون و در تصمیم گیری هاشون در برخورد با مردم رعایت ارزش های اسلام و قداست این نظام رو بکنن. امیدواریم که این هفته هم هفته بابرکتی باشه و در همین هفته هم پروژه آبرسانی به یزد هم شروع میشه با آمدن معاون رئیس جمهور که واقعا طرح بسیار بزرگیه و خدمات بسیار بزرگی که در طول سالهای بعد از جنگ در کشور شده نباید کم بگیریم. ضمن که واقعا دولت باید رو مسائل فرهنگی، امر معروف، نهی از منکر، استقراض خارجی حساس باشه که ارزش این نظام از بین نره. در این حال واقعا خدمات فراوانی که داره انجام میشه که با تو خود این استان رو اگر کسی سال به سال مقایسه بکنه میبینه که رو به رشد و ترقی و پیشرفته. امیدواریم که خدا لطف و مرحمتش را بر این ملت و این کشور و این نظام ارزانی بداره. من در پایان نکته ای رو میخواستم تذکر بدم که هفته قبل نبودم، اون هفته قبلشم فرصت نشد و اون در مورد دوبانده شدن جاده اردکان تا یزد، از میبود تا یزد، که غیر از اینکه واقعا حقش اینه که از نائین تا یزد با این ترافیک سنگینی که خود شهرها دارن و جاده بین المللی که وجود داره واقعا تو طرح و برنامه های استانداری و دولت بیاد به عنوان جاده برای دوبانده شدن جاده، این یه چیز کلیست که انشاءالله باید مورد توجه قرار بگیره. واقعا از میبود تا یزد، از من با اینکه مسافرتم زیاد میرم، شاید واقعا جاده به این شلوغی در کشور خیلی کم باشه و واقعا حقش اینه که علی‌رغم همه مسائل و مشکلاتی که هست، انشاءالله تو برنامه هاشون پیشبینی بکنن که این جاده بسیار پرترافیکی که جمعیت زیادی از میرمود و اردکان و خود یزد رفت آمد دارن، غیر از اون جاده بین‌المللی و خطرهای زیادی هم تولید میکنه، امیدواریم که در این هفته دولت مقامات استان و اون کسان دیگری هم که از مرکز تشریف آوردن توجه به این قضیه پیدا بکنن، مردم هم توجه دارن و انشاءالله که ترتیبی داده بشه که ظرف یک دو سال آینده تو برنامه قرار بگیره و این جاده به صورت دوبانده در بیاد انشاءالله. حالا اگر این خواسته مورد تأیید شما برادران و خواهران هست، تکبیر بگی. من این است که حوزه برادران مجدداً هم با اینکه وقتش تمام شده بود برای ثبت نام، باز هم از برادرانی که سوم راهنمایی رو خونده باشن به بالاتر ثبت نام میکنه که انشاءالله کسانی که آمادگیش دارن توجه داشته باشن و بچه های با استعداد خوب باز به طرف حوزه انشاءالله بیان. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظام العز العجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا مریض های ما را، جانبازان عزیز ما را شفا عنایت بفرما. خدایا این ملت و نظام و کشور را در پناه خودت از همه خطرهای مادی و معنوی داخلی و بیرونی محافظت بفرما. سلام های خالصانه ما را در این روز عزیز به محضر حضرت پیامبر اسلام امام جعفر صادق و حضرت ولی عهد ابلاغ بفرما. بر فرج حضرت ولی عهد تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
السلام برادران و خواهران نمازگزار، قبله کمی مایل به طرف راست، قبله کمی مایل به طرف راست.
الله اکبر یا الله، نیت نماز جمعه یا الله. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الله أكبر يا الله. ركوع العظيم ونعم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله
سبحان ربي الأعلى سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى ونحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
صوت
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحارا ناصر دمعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره الله
سجده
سبحان ربي الأعلى ونحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر سبحان ربي الأعلى ونحمده سبحان الله سبحان الله ربنا عملنا بقول صلاط وعملنا بحبك يا سليم
الله أكبر والحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة بركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک و تحیت فرارسیدن خجسته میلاد مسعود نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صلوات و شکرت بر آسم امامت و گرامیشته هفته وحدت دولت و گرامیداشته یاد و خاطره شهیدان رجایی و بهانه مجلس شما نمازگزار را به قرائت یک اطلاعی جلب بکنیم. بسم الله تعالی به دنبال درخواست های مکرر داوطلبان تحصیل در حوزه علمیه شورای مدیریت حوزه
Thank you. Oh,